با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و در برنامه امروز از رفیق هایده درآگاهی که از مبارزین قدیمی جنبش زنان و جنبش حق طلبی مردم ایران بودن خواستم که با هم در مورد این خیزش انقلابی گفتگویی داشته باشیم. رفیق هایده، ضمن خوش آمد به شما، میخواستم اولین سوالم رو با شما اینطوری مطرح کنم که اخیراً شما مطلبی رو در مورد مبارزات اخیر و تجاربی که دارید در مسائل انقلابی، مسائل تشکلات سنفی و غیره نوشتید که از اونجایی که به زبون سوئدی این رو چاپ کردید و منتشر کردید، خب بسیاری از علاقمندان فارسی زبون شاید به خصوص در خارج از سوئد نتونن این مطلب رو بخونن و متوجه نظرات شما بشن. ممکنه در ابتدای مقداری راجع به این صحبت کنید و به ما بگید که محتوا و هدف از این نوشته چیه؟
من انگیزم برای نوشتنش بیشتر از همه این بود که این حرکتی که داره در ایران صورت میگیره که به نظر من یکی از امیدبخشترین و متمدنانه ترین اتفاقاتی که داره تو تاریخ معاصر میفته، در این خنسی که و شرایط سیاسی جهان در اون قرار داره، در شرایط فعلی. این هدف اصلی من این بود که بگم این حرکت معنیش چیه و اصلا حجاب چرا انقدر مهمه در جامعه ایران و تاریخچه خیلی کوتاهی، اشاره خیلی کوتاهی به این که این از زمینه این حرکت از نظر تاریخی چیه، ولی در عین حال اتفاقاتی که در دوره جمهوری اسلامی افتاده و این شروعش با این کاریست که من همراه دو تا همکار دیگم در سال 1981 وقتی که هنوز دانشگاه ها از این بار از طرف جمهوری اسلامی بسته بود، اینا یه چیزی تشکیل دادن برای دوستان جوانتون، شنونده های جوانتون شاید اینا رو ندونن، یه چیزی تشکیل دادن به اسم انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی. جهاد دانشگاهی در راستای اسلامیزه کردن آموزش عالی بود و اینا یه هیئتی بودن، آقای سروش، آقای شریعت مداری، آقای فارسی، من بقیه همه اسما الان در ذهنم نیست. اینا تصمیمشون این بود که در راستای همین جریان اسلامیزه کردن دانشگاه ها با استادا جلسه بذارن و اونا رو در واقع به اهداف خودشون وابسته و معتقد و بکنن و همکاریشون رو داشته باشن. به ما زنگ زدن و گفتن که اتفاقا ما یه عضو یه تشکیلات استادا بودم اون موقع، تشکیلات غیر علنی و غیر ثبت شده هیچ جا، به اسم تشکل مستقل استادان ایران. توی خونه ما بود اون جلسه و یه عده از دوستان اونجا بودن، آذر نفیسی اونجا بود، فرشته شهپر اونجا بود، بهمن نیرومند اونجا بود. اینا همکارای دانشگاه تهران بودن که عضو اون نهاد بودن. همون موقع زنگ زدن گفتن که دعوت میکنن که ماها در یک جلسه با حضور اعضای جهاد دانشگاهی شرکت کنیم. و طبعا ماها که زن بودیم در اون جلسه، آذر و فرشته و من، بدیهی بود برامون که بدون حجاب شرکت بکنیم. ما رفتیم توی اون جلسه اون روز بدون حجاب و اینا نمیدونستن با ما چه بکنن، به دلیل اینکه اومده بودن ما رو به راه بیارن. ما اصلا داشتیم از بیخ میگفتیم نه. آقای فارسی بالاخره طاقت نیاورد، گفتش که من بهتون قول میدم که اینا این یکی که پارچه رو نیست که رو سرشون نمیخوان، اینا ما رو نمیخوان، اینا اسلام رو نمیخوان، اینا جمهوری اسلامی رو نمیخوان. من کاملا معتقدم که ایشون 100% حق داشتن، هم اون موقع حق داشتن، هم در مورد اتفاقاتی که الان در این مقطع داره در ایران در رابطه با امر حجاب اتفاق میفته، چون که حجاب هم ابزار و هم سمبل غیر انسان جلوه دادن زنه، یعنی ابزار بودنش به این معنیه که از موقعی که یه موجودی اینو سر میکنه دیگه یه آدم معمولی نیست، مدل انسان در تفکر اینا مرده، درسته؟ مرد آدم آزادانه راهشو میره، لباس معمولیشو میپوشه اینا. شما الان یه توده سیاه تقریبا غیر قابل شناخت، چون چهره ها باید تا حدود زیادی مخفی باشه، داریم که اگر این حجاب و از سرش ورداره، یعنی اگر مردی غیر از شوهرش، برادرش، پدرش و پسرش اونو بدون حجاب ببینن، مرتکب گناه میشن، وسوسه میشن، مرتکب گناه میشن. یه شیء جنسیه، یه کالای جنسیه که باید اینجوری پوشیده بشه. از اون طرفم این برنامه برای فلع انسانیت از زن در 9 سالگی صورت میگیره، یعنی یه مسخیه که از یه انسان 9 ساله میشه، یه دختر بچه میشه. پیامی که به برادرش داده میشه اینه که از این لحظه به بعد این دیگه همبازی دیروز تو نیست، این یه موجودی که باید کنترل بشه، باید تنبیه بشه، باید حواست بهش باشه. این اون چیزیست که به مردها گفته میشه، یعنی مردها رو هم تغییر میده ذهنیتشون راجع به زنا، شکل میده به عنوان عنصر فرودست که باید تحت قیمومت اونا باشه. حالا بی خود نیست که در تاریخ ایران برخلاف تاریخ اروپا که حق رأی نقطه عطف تغییر حقوق زنا تلقی میشه، در ایران مسئله حجاب محوری بوده و این در تمام تاریخ حتما بوده، ولی ما اسنادشو نداریم. اون چه که داریم از زمانی است که قرة‌العین در اون گرد همایی بدشت حجابشو از سرش برداشت. قرة‌العین شخصیت کوچیکی نبود، یعنی کسی بود که سبب شد به خاطر این کاری که کرد در جنبش بابی اختلاف بیفته. شاعر بود، نویسنده بود، بسیار به علوم اسلامی واقف بود و این کاری که کرد سبب شد که میگن یه نفر اصلا اونجا گلوی خودشو برید، برای اینکه تغییر برای اونا یه مرزی داشت. این چیزی که این میگفت، من دارم در این حال میگم تمام فعالین جنبش زنان در ایران علاوه بر اینکه مسئله حقوق زنان رو مطرح میکردن، یه جهانبینی وسیع تر اجتماعی داشتن، درست مثل زنهایی که الان تو خیابونن، درست اینکه پیوندی دارن با جنبش کارگری، پیوندی دارن با اعتصابات معلمان، یعنی اینو نه فقط نفی میکنن بلکه تایید میکنن و خودشونو بخشی از اون میدونن. طاهره قرة‌العین معتقد بود که ثروت دزدیه. فراموش نکنیم که داریم از سال حدود 1945 که مارکس مانیفستو، مارکس و انگلس مانیفستو نوشتن صحبت میکنیم. البته که اینا بخشی از یه جنبش کارگری نبودن، یه جنبش دهقانی بودن، سرکوب شدن همونطور که انتظار میرفت، ولی معتقد بود که ثروت دزدیه و میگفت که دهقانها نباید بهره مالکانه بدن. یعنی شما میبینین که مسئله زنان چگونه به مسائل دیگر اجتماعی در دید اون انسان گره خورد. وقتی اعدامش میکردن اینو گفت، گفت شما میتونین منو بکشین ولی حقوق زنا رو، آزادی زنا رو نمیتونین جلو بگیرین.
بله خب طبیعتاً قرة‌العین که یکی از زنان بنام تاریخ ایرانه و متاسفانه اونطوری که ایشون رو از بین بردن جزء یکی از نکاتیه که توی تاریخ ایران همیشه خواهد بود، همینطور یاد نیک ایشون. من میخواستم غیر از اینکه در مورد نوشته جدیدتون یه مقداری بدونم، نظرتون رو در مورد خود این شعار زن زندگی آزادی بدونم. بعضی معتقدن که این شعار شعار خورده بورژوازیه، بعضی ها معتقدن که نه، با تمام آمال سوسیالیسم انطباق داره و تفاسیر مختلفی. از نظر خود شما چیه در این مورد؟ فکر میکنید آیا تمام خواسته های اقشار مختلف مبارز ایرانی رو میپوشونه، در خودش داره یا نه؟
من فکر میکنم که این شعار تبلور تمام این چیزهاییست که در 43 ساله گذشته از جامعه ایران گرفته شده. البته این فقط نفی نیست، بلکه تأیید ارزش‌های جدیدی هم هست. یعنی جمهوری اسلامی در واقع مردم رو از زندگی محروم کرد، نه اینکه راه نمی رفتن، نفس نمی کشتن. حالا کار ندیدیم اونایی رو که نکشت و زنده هستن. و این مثل یک، به نظر من وقتی به این حرکتی که الان داره صورت می گیره نگاه می کنم، مثل یک عنصر بیگانه با جامعه ایرانی که مثل یه پوسته داره از بدن جامعه می افته کنار. جمهوری اسلامی به تمام نشریات غربی، رسانه های جهانی گفتن این انقلاب اسلامی است. من و شما و بچه های نسل ما میدونیم که این انقلاب اسلامی نبود، این انقلاب رو اسلامی کردن. این یه فاکت تاریخی. علت اینکه اینا اینو اسلامی نامیدن این بود که اگر نمی نامیدن باید بگن محتوای اون انقلاب چی بود. اون انقلاب برای عدالت اجتماعی بود، برای عدالت اقتصادی بود، برای افقهای انسانی خیلی دوری بود. خیلی از اینها حتی فرصت مطرح شدن پیدا نکردن، به خصوص در خیلی از مسائل به خاطر اختناق زمانشاه نه تشکلهای دموکراتیک وجود داشت، نه بحث حول مسائل دموکراتیک وجود داشت. یکی مثلا مسئله زنان، یکی مسئله آزادی مطبوعات، یکی مسئله مجازات اعدام. ماها هیچ وقت فرصت نکرده بودیم این مسائل رو به بحث و گفتگو بذاریم و حولش موضع داشته باشیم. خیلی ها الان به درستی چپ ایران رو متهم میکنن که در مورد اون اعدام های اولیه موضع نگرفت. این شرم ماست، حقیقته. ولی حقیقت دیگری هم پشت اون هست که ما کی تونستیم راجع به این موضوع تصمیم گیری کنیم، ما کی تونستیم راجع به این موضوع فکر کنیم، ما کی این بحث کی لگد خورد و پخته شد و تبدیل شد به یه خواست عمومی. حقوق زنان کی راجع بهش بحث شد و تبدیل شد به یه خواست عمومی. چپ ایرانی در مورد مسئله حقوق زنان موضع نداشت جز یک شعارهای کلی در مقطع انقلاب ایران، و این به خاطر اون تقاصش هم پس داد و هنوزم داره پس میده به خیال من. ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که زمینه های واقعی برای اینکه این مباحث تو سطح جامعه مطرح بشه از ما گرفته شده بود. این چیزا وجود خارجی نداشتن. هر چه بود اگر هم بود تشکل‌های فرمایشی بود که اصلا بدون هیچ رقم بحث و گفتگو جا افتادن در سطح اجتماعی به جامعه مثل یه چیزی داده شده.
بله رفیق آقای، شما طی شاید بگم 4 یا 5 دهه اگر بیشتر نباشه فعالیت سیاسیتون، از اون موقعی که دوران دانشجوییتون رو به خاطر میارید و بعد دوران کارتون در دانشگاه و غیره، خب تجربیات خیلی زیادی دارید و مثبت. پیامتون برای دانشجوهایی که الان توی ایران دست به فعالیت میزنن، دستگیر میشن، شکنجه میشن، ناپدید میشن، اعدام میشن، به خصوص برای زنان دانشجو، چون که من فکر میکنم که شما دنیای اونا رو خیلی بهتر از مردها مسلما باید ببینید. پیامتون چیه؟ تو این شرایط مشکل چه کاری رو باید بکنن و چه کاری رو نباید بکنن؟
راستش من اصلا خودم رو در چنین موضعی که بتونم یه همچین توصیه بکنم نمیبینم. به همونطور که ژیزک گفت، من دارم از اونها یاد میگیرم، میدونی؟ و این
تجربیاتتون چطور؟ از تجربیاتتون میتونن استفاده بکنن؟
والا تجربیات من در دوره دانشگاهی، بخش اصلی دوره دانشجوی من در خارج کشور بوده و در اون دوره چیزی که من آموختم علاوه بر درس و بحث و اینا، اوج جنبش فمینیستی بود. یعنی ما در دوره من در واقع الان این اتفاقات که داره میفته سومین انقلابیه که من دارم در زندگی تجربه میکنم. اون موقع در اروپا جنبش هیپیز و جنبش دهه 68 بود که در ادامه خودش به فمینیزم دور جدید میدان داد. یعنی اینایی که تو فعالیت سیاسی بودن و بچه های چپ اون دوره بودن، یک باره با چیزی که آگاهی که زنها پیدا کرد متوجه شدن که دارن مسئله اصلی و یکی از اصلی ترین مسائل رو دارن ندیده میگیرن، با بازی ندادن زنها، با نگاه کردن بهشون به عنوان ابزار. مثلا یه جلسه هست اونم قهوه رو میاره، میدونی؟ یک دفعه متوجه شدن که چگونه این بخش قضیه میلنگه و جنبش دور جدید جنبش زنان از بطن اون جنبش بالید و اومد بیرون. چیز خیلی مهمی که هست این بود که جنبش زنان در اون مقطع به هیچ وجه خودشو از جنبش کارگری و جنبش چپ جدا نمیدونست. تمام تئوریسین‌های فمینیست اون دوری، یا بخش عمدهشون باید بگم چون همه رو یه مقدار کلی، داشتن جای مسئله زنان رو در چارچوب دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی پیدا میکردن و تفسیر میکردن و تحلیل میکردن که جاش چی. اون چیزیست که من از اون جنبش یاد گرفتم. اینه که خیلی از حرفایی که الان در مورد جنبش زنان گفته میشه، نه در ایران بلکه در سطح جهانی، از جنبش میتو بگیرین تا اینکه چرا ما تعداد کافی زن در قدرت سیاسی نداریم، به نظر من اینا آبکی و انحرافیه. برای اینکه یه جور بیولوژیسم و یه جور اینکه زن بودن فی نفسه ارزشه، نه اینکه آدم با زن بودن چه میکنه و جایگاه اون در ارتباط با مسائل اجتماعی، اینو در ذهن من درمان کردم یه جورایی. برای اینکه ما میدونیم ما زنهای نازی داشتیم، درسته؟ ما زنهای داریم که جمهوری اسلامی آورده گذاشته تو موازه قدرت. همون خانمی که اخیراً فیلمشون رو دیدم، نماینده مجلس بود، ازش میپرسیدن چرا 227 نفرتون گفتین بقیه رو اعدام کنن، گفت من به بی بی سی جواب نمیدم. برای اینکه جواب نداره که بده. میدونی زن بودن فی نفسه ارزش نیست. چیزی که خیلی مهمه اینه که این بی‌عدالتی اجتماعی چگونه با بقیه بی‌عدالتی‌های اجتماعی گره خورده و برای راه حلش چگونه باید از اونا کمک بخواد و به اونا کمک کن. اینو من به هیچ عنوان نمیتونم ندیده بگیرم و جنبش زنان در ایران اصلا در موضعی نیست که بتونه این واقعیت رو ندیده بگیر. میدونی؟ این تجربه‌ایه که من در اون دوره یاد گرفتم.
بله خیلی ممنونم، ولی خب به هر حال زنان امروز که بیش از بقیه ایرانی ها زیر ستم چندگانه هستند، یکی از خواستاشون عدالت اجتماعی و برابریه و شما به درستی به این مسائل اشاره کردید. اما ضمن صحبتاتون چند دقیقه پیش شما به مسئله کوتاهی چپ به اعدامای بعد از انقلاب 57 هم بله اشاره کردید. من میخوام ببینم پاسخ شما به کسانی که این روزها خیلی خودشون رو نمیدونم از چه کلمه استفاده بکنم، فوق انقلابی میدونن یا به شکل عصبی و شاید بازم بشه گفت انقلابی یا انقلابی نما، میگن که باید چوبه های دار رو برای تمام ملاها در تمام خیابونها علم کرد و نباید یکی از اونها رو زنده گذاشت و باید به هر حال جوی خون، جمله اونا نیست من میگم، ولی تقریبا جوی خون را انداخت. شما با این نوع برخورد چه نظری دارید و آیا حرفی هست که بشه در مقابل حرف اونا هم زد؟
من راستش یکی از شیرین ترین چیزایی که این دوره دیدم اون عمام پرونی بود. عمام ها رو فکر کنم خیلی هاشون تمرین کرده بودن، چون آدم همینجوری نمیتونه یه عمامه رو از سر یکی با یه حرکت حس بکنه. ولی من مخالف سرسخت مجازات اعدامم، برای اینکه قابل برگشت نیست. این کاملا درسته که فاصله ما با آدم هایی که در ایران با قدرت رسیدن یه فاصله نظری نیست که ما بشینیم باهاشون بحث کنیم اونا متقاعد بشه، یه فاصله تاریخی بین تفکر تجدد خواهی، بین تفکر مدرن و تفکر مذهبی سال دهه ها، شاید 1400 سال فاصله هست. در نتیجه ما نمیتونیم اون قضیه که اینا حالا میشینیم باهاشون بحث میکنیم و اونا، ولی یه مسئله خیلی مهم وجود داره و اون اینه که مجازات باید باشه. به نظر من یکی از بدترین نوعش کار اجباریه برای آخونده. میدونیم این آدمایی که در تمام این سالها، نسل پدر من میدونستن قضیه از چه قرار، نسل ما به اندازه کافی نمیدونستن که مفتخوری و زندگی کردن انگلی برای اصطلاح آخوندها و ملاها و کسانی که حتی کشیشای کلیسایی که حقوق بگیر هستن، این که عواقبی داره و معنیش چیه. اینه که به نظر من مجازات هایی که تعیین میشه باید مجازات زندان حتما باشه، باید محرومیت از گرفتن پست سیاسی در آینده، هر نوع پست سیاسی در آینده حتما باشه، و همچنین باید کار اجباری هم باشه در زندان به عنوان تخیلات من، میدونید. ولی من
اتفاقا تخیلات هم نیست رفیق پایده، خیلی ها الان که یه مقدار این موج انقلابی داره بیشتر بالا میاد، از الان دارن راجع به بعد از انقلاب صحبت میکنن و همین مسائل رو نه به فکر به شکل شوخی ولی خیلی جدی هم مطرح میکنن که فردای انقلاب با اینها چی کار باید کرد. صحبت شما کاملا قابل فهمه که مجازات باید وجود داشته باشه، ولی مسلما منظورتون مجازات قانونیه، یعنی اینکه اینها محاکمه بشن، حق دفاع از خودشون داشته باشن و به نسبت جرائمی که مرتکب شدن
مجازات قانونی نقش آموزنده داره برای جامعه. مجازات عمومی که علنی باشه و همه ببینن که یه آدمی داره چی میگه، به چی متهم شده، هدفش فقط انتقام نیست، هدفش آموزش دادن جامعه است به اینکه این آدمایی که این فکر رو میکنن به شما من نمیدونم مثلا با آقای رئیسی چه میشه که مجازات اعدام یه وقتا اصلا کمه میدونید برای بعضی آدم ها، ولی آموزش جامعه اون نقطه محوریه که دادگاه های مردمی تکلیفش رو تعیین میکنه.
خب این طبیعتا بله بفرمایید، من میبخشید من قطعتون کردم.
نه همینو میخواستم بگم.
بله در مورد مجازات و اینکه بعد از انقلاب با این کسانی که جرائم واقعا شنیع غیر انسانی مرتکب شدن، خب طبیعتا احتیاج به یک تفاهم عمومی داره که شاید اون رو بشه توی قانون اساسی منظور کرد که سران حکومت با مجریان قبلی چگونه باید برخورد کنند. البته این یکی از راه‌های تعیین این مسئله است. ولی میخواستم نظر شما رو در مورد حرکاتی که در طیف جوان، هم پسر هم دختر ایران، در سطح دبیرستان حتی، یعنی سنین 12، 13 تا 15، 16 سال هم سرایت کرده، نظرتون رو بپرسم. توی دورانی که نسل من و شما توی اون سن بودیم، هنوز دبیرستانهای ما انقدر همراه وقایع نبود، ولی الان امروز میبینیم سال 1401 شمسی، اطلاعاتی که دانش آموزان دبیرستان ها دارن شاید بشه گفت در سطح دانشجویان اون دوره است، چون که اون موقع فقط از دانشگاه میشد سراغ گرفت اعتراض، اعتصاب و یا شعار دادن رو. اما بچه های 12، 13 ساله و 14 ساله امروز مدیر مدرسه رو به تمسخر میگیرن، حرف معلم رو گوش نمیکنن و در محیط تحصیلی خودشون دست به شعار دست جمعی میزنن. شما این تغییر رفتار در نسل امروز رو چطوری میبینید؟
یکی به نظر من عامل خیلی مهم اینترنته که جوانها رو در، یعنی اطلاعات رو در دسترس اونا میذاره، تصویر رو از زندگی در اختیار اونا میذاره که اونا ازش محرومن. این من یادمه که بچه ها اون دوره که حتی ما بودیم وقتی می آمدن خونه با چه غیظی این مقنعه رو از سرشون بر می داشتن، دختر بچه ها می دونی، برای اینکه فقط جنبه سمبولیزم نداره، واقعا مثل اونیفرم یه زندانی که تو با خودت حمل میکنی. میدونی این بچه ها اون بیشترین بخش این قضیه که به اونا برمیخوره اون بخش زندگی این شعاره، دارن ادعای حق زندگی، حق زنده بودن رو مطرح میکنن با این کارشون. و متاسفانه اینکه این همه از این بچه های 16 ساله 14 ساله تا به حال کشته شدن، برای اینکه سر نترس دارن، اونا عواقب شرکت در یه همچین چیزی رو به اندازه که یه آدم 40 ساله میدونه نمیدونن، میدونین، و میان بیرون و دیگه ترس حربه‌ای که بتونه جلوشون رو بگیره نیست. متاسفانه میدونین ما فقط میتونیم تحسینشون کنیم و براشون که کتک میخورن، تحت ستم قرار میگیرن و یا احیانا کشته میشن متاسف باشه. این اطلاعات و بینشی که اونا نسبت به بقیه دنیا دارن در سطح همونطور که گفتین دانشجوهای دوره این.
بله، اجازه بدید سوال دیگه ای رو با شما در میون بذارم. میدونیم که ظرف چند هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی یکی از سختترین برخوردهاش رو با مردم بلوچستان کرده، غیر از تیراندازی به مردم زاهدان در روز نماز جمعه تقریبا 43-44 روز پیش، بعد از اون هم توی شهرستانهای خاش و ایرانشهر و شهرهای اطرافش، اونجا هم دست به تیراندازی زد و با گلوله جنگی، با گلوله ساچمه‌ای مردم رو هدف قرار داد. ولی این حرکت رو در جاهای دیگه به این شدت نمیبینیم. فکر میکنید که علت خاصی داره که در مورد بلوچستان با این شدت برخورد میکنه ولی در استانهای دیگه خب تیراندازی میکنه ولی یه نفر کشته میشه، بگذاریم از اینکه حتی یکی هم خیلی زیاده، ولی وقتی مقایسه میکنیم با اولین تیراندازی در زاهدان که گفته میشه 100 یا 100 و چند نفر کشته شدن و گلوله ها همه از پشت بهشون خورده و به سرشون خورده، فکر میکنید چرا این کارو میکنه؟ این اتفاقی بوده یا هدف به خصوصی پشتشه؟
من واقعا صادقانه توضیح سیاسیشو ندارم، فقط توضیح فرهنگیشو دارم که به خاطر سنی بودن شاید یه مقداری از قیزی که نسبت به اون مردم دارن. البته که خب در کردستان هم مردم عمدتا سنی هستن.
بله
کردستان همیشه سازمان یافته بوده، تشکیلات خودشو داشته، انواع و اقسام. اینه که به این سادگی اونجا رو نمیتونن به این روز بندازن و البته اونجا هم تلاششون کردن و دارن میکنن،
بله
ولی من واقعا نمیدونم دلایل سیاسی انتخاب یا فشار بر مردم بلوچ چیه. و همه نگرانی اینه که من این بر اون بر که خوندم که اگر مردم بلوچستان دست به سلاح ببرن، اون وقت جمهوری اسلامی اصلا میتونه با سلاح‌های سنگین بهشون حمله کنه. و همه بحثا سر این بود که نقاط حساس مردم در اونجا چیه، که اگه اینا جمهوری اسلامی بخواد روی این قضیه حساب بکنه به چه کارهایی دست خواهد زد، برای اینکه اون مردم برن تفنگا و چیزهای قدیمیشون رو بیارن تا اینکه بهشون حمله جدی نظامی بشه.
بله، و مشخصه که بلوچای عزیز ما هم با آگاهی کامل از این قضیه سعی نمی کنن کار رو به درگیری نظامی تمام عیار برسونن و با خودانگیختگی که در حقیقت دارن سعی می کنن جلوی این برچسب جدایی طلبی رو بگیرن. اما یکی از وقایع خیلی جالبی که توی این 2 ماه گذشته اتفاق افتاده شعارهای سراسریه که گفته میشه از کردستان تا زاهدان جانم فدای ایران. ما هیچ وقت شاهد یه همچین نوع همبستگی بین ملیت‌های مختلف ایران نبودیم که واقعا جای فکر داره که مردم بلوچستان و کردستان یا آذربایجان یا خوزستان به هر حال و ملیت‌های دیگه همدیگه رو از هم میدونن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ این همبستگی چقدر میتونه نقطه قوتی باشه برای جنبش انقلابی ایران؟
از زیباترین نکات این جنبشه و یکی از قابل تحسین ترین نکات این جنبشه. ببینید، همانطور که این حرکت ناسیونالیزم ناب ایرانی رو بیموضوع کرد به اصل قضیه، همانطور که جنبش های شبه مذهبی مثل مجاهدین رو بی ربط کرد به این حرکت، میدونید ناسیونالیزم ملت های تحت ستم ایرانی رو هم تخفیف داد و زیر سوال برد. و این یکی از زیباترین اتفاقاتیه که افتاده به نظر. این بدون معنی نیست که اگر بلوچا یا مردم کرد، شما میدونین که من 1 سال و 10 ماه پیشمرگه بودم در کردستان، اگر این مردم بخوان جدا بشن نباید جدا بشن، این حقی هیچ کی رو نمیشه به زور در یه مجموعه سیاسی کشوری نگه داشت. ولی اینکه نمیخوان خیلی جایه، چون به اندازه ای که این فضای سیاسی که بهش ایران میگیم وسیع تر باشه، مبارزش با آنچه که قراره از طرف نیروهای آقای خامنه‌ای بهش میگه دشمن و واقعا منم بهشون میگم دشمن، با اونا طرف بشه بیشتر خواهد بود. من فکر میکنم معادلهی که ما الان با اون طرفیم 3 سو داره نه 2 سو. یکی مردم هست، یکی جمهوری اسلامیه، یکی توطئه هایی که عربستان سعودی، اسرائیل، آمریکا، اینا الان خوابشو دارن، حتما دارن راجع بهش توی جمعای خودشون بحث میکنن چیزی و از راههایی هم وارد خواهند شد که به احتمال خیلی زیاد قبلا آزمایش نشده، بلافاصله قابل تشخیص نیست. هوشیاری بسیار زیاد میخواد برای این جنبش که حواسش باشه تو این دام یا اون دام نیفته. و اون چه که خیلی ها نگرانش هستن همین بحثی است که اون خانم رعنا رحیم پور کرده بود راجع به عربستان سعودی. اینا تمام تلاششون رو برای بیشتر از یک سناریو برای به شکست رسوندن این قضیه خواهند کرد. جمهوری اسلامی رفتن و موندنش از نظر اونا فرعی نسبت به آینده ایران.
بله، شما الان به موضوع خیلی جالبی اشاره کردید و اون مسئله مجاهدینه. خصوصیت این جنبشی که الان به وجود اومده یکی اینه که از اونجایی که جنبش با پوشش اجباری شروع شده، خب طبیعتاً به مجاهدین که شما اشاره کردید اگر اونا بخوان با این خیزش انقلابی همسو بشن، خب در درجه اول همه زنهایی که با سازمان مجاهدین کار میکنن مجبورن روسریشون رو بردارن و مقدم بر همه خانم مریم رجویه. این خودش یکی از خصوصیاتیه که نشون میده که این حزب یا اون حزب، به خصوص مجاهدین، چقدر با مردم ایران و با خواستای مردم ایران همراهن. و خب این اونا رو از خط مقدم جبهه کنار میرونه. خصوصیت دومی که این جنبش نشون داده اینه که بر علیه شعاری یا حرفی و بحثی که شاه دوستان همیشه مطرح میکنن که ایران ممکنه تجزیه بشه و ایران میخواد تجزیه بشه یا تصمیم دارن ایران رو تجزیه بکنن، شعاری مثل از کردستان تا بلوچستان جانم فدای ایران، بله، خب جلوی این بحث اونها رو هم میگیره و میبینیم که دو تا نیرویی که به نظر من هیچ کاری به منافع مردم ایران ندارن، یعنی سازمان مجاهدین خلق و سلطنت طلبان، به طور طبیعی بدون اینکه من یا شما یا کسی بهشون گفته باشه برید کنار، مردم ایران بهشون گفتن برید کنار و شما در
حقیقتشون از دست دادن.
دقیقا میخواستم الان نظر شما رو بدونم که این شعار انقدر همگیر، انقدر گویا، انقدر روانه که خودش داره تعیین میکنه که کی با من هست و کی با من نیست. نظرتون در این مورد چی؟
والا سازمان مجاهدین متخصص پشتک و وارو زدن و احتمالا الان توی پروسه یعنی که ببینن چه جوری این پشتک و وارو در رابطه با این مسئله جدید، چون به شدت تشنه قدرتن، همیشه بودن، از هیچ چیزی حتی حمله به خود خاک ایران فروگذار نکردن و این بار هم تلاششون رو خواهند کرد که به یه صورتی از یه سوراخی وارد این جنبش بشن. ولی در این که این جنبش از اونا نیست و اونا از این جنبش نیستن هیچ تردیدی نیست، هیچ کی هم تردیدی نه. و تازه مسئله مجاهدین فقط حجاب نیست، مسئله اسلامه. شما تو تمام شعارهایی که میبینید الان داده میشه یک کلمه که کوچکترین بویی از مذهب داشته باشه نیست. مجاهدین خیال میکردن که با مذهبی قلمداد کردن خودشون محبوبیتی در بین مردم خواهند داشت و شاید هنوز اقشاری از جامعه باشن که با این تفکر موافقن، ولی اونا موضوعیتی دیگه ندارن به این جنبش، یعنی بیرون این جنبش قرار میگیرن نه داخل این جنبش. تا جایی که من با همین اطلاعاتی که برای همه میرسه برای من هم میرسه میبینم، سلطنت طلبا اونا هم غافلگیر شدن تا حدودی و این پرچم هایی که توی تمام تظاهرات های خارج کشور میارن و اینا در داخل کشور تحویل گرفته نشده. یعنی آلترناتیو این جنبش یه چیز رو به پیشه نه یه چیز رو به عقب. تا جایی که باز از حرکت هایی که ماها از راه دور در جریانش هست، اینا میخوان که میگن که ما یه رفراندوم میندازیم سلطنت یا آخه این سالها از مطالبات مردم ایران فاصله نوری داره. میدونید برای اینکه درسته که جمهوری اسلامی کاری کرد که حکومت شاه روسفید شد از نظر آزادی های فردی و غیره، میدونید، ولی این هنوز یه امر منفیه، هنوز یه امر مثبت و رو به پیش نیست. میدونید بله میتونستیم شراب بخوریم، نمیدونم در دوره شاه این دوره نمیتونستیم، ولی این دورنمایی برای جامعه ایران زمان انقلاب 1357 شوراها رو تجربه کرده، یعنی حکومت مردمی از پایین. این تو حافظه جمعی جامعه ایران هست، میدونی؟ و ای بسا که دوباره سرش باز بشه در یک حرکتی که مردم البته تصمیم میگیرن، ولی اینا خواهند، مجبور خواهند بود، درست مثل جمهوری اسلامی که شوراها رو اونجاهایی که تونست با زور، اونجاهایی که نتونست با زدن بدیل، شورای اسلامی کارگران انترناسیونال یادتونه، شورای اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، یعنی نتونستن ایده شوراها رو از دستور کار جامعه خارج بکنن، بدلش رو زدن، نوع زردش رو آوردن توی کار. خب حالا الان سلطنت طلبا میخوان به این چیز چی بگن؟ میدونی؟ به این سابقه تاریخی خیلی قابل تقدیر و قابل احترام که پاک نشده هنوز از صفحه روزگار، میدونی؟
رفیق آیده، میخواستم یه سوال از شما بکنم که البته میتونید خیلی سرراست بگید که من نمیدونم، چون که سوال من میتونه یه خورده عجیب و غریب باشه. شما فکر میکنید که با توجه به اینکه مجاهدین بین ایرانیان جایی ندارن، سلطنت طلبها هم موضوعی هستن مربوط به گذشته، فکر میکنید که این جنبش انقلابی که به طرف پیش میره در صورت موفقیت چه ایده هایی رو میتونه به عمل در بیاره؟
والا همه میگن که ما یه قبل از مهسا داریم و یه بعد از مهسا، یعنی یه اتفاقاتی افتاده که دیگه قابل برگشت نیست، میدونی؟ مذهب دیگه در دستور جامعه ایران نیست. خمینی میگفت اگر ما این دور رو ببازیم تا 200 سال دیگه اسلام قد راست نمی کنه، میتونه بگه تا پایان تاریخ، میدونی؟ البته به شرطی که کره زمین و سرمایه‌داری نابود نکرده باشه و شانس حیات روی کره زمین باشه. ولی اون چه که به نظر من خیلی خیلی جا داره برای دورنمای آینده اینه که هیچ، مثلا هیچ مجلس مؤسسانی نخواهد بود که اقلا نصف اعضاش رو زنا تشکیل نده، میدونی؟ این توی مراکز کاری همه جا، میدونی؟ مدیریت دیگه نه به خاطر اینکه ما درصد داشته باشیم، بلکه به خاطر اینکه افراد شایسته‌ای بودن از جنس زن که از جایگاه خودشون محروم شدن، حتما اینا جبران خواهد شد. جنبش کارگری با کمال شجاعت، من دیدم شعارشونو، مال شکر هفت تپه که گفته بود شعار ما نان، کار، آزادی، هیچ فرقی با زن، زندگی، آزادی نداره. یعنی در تمام این جنبش ها جای نصفه محروم و تحت ظلم قرار گرفته جامعه باز خواهد شد. این یکی از بدیهی ترینش. من نمیدونم این جنبش راجب مسئله طبقات نهایتاً چه برنامه داره، برای اینکه بیان نشده تا جایی که من میدونم، ولی میدونم که اون چه که مثلا فرض کنید همون آهنگ برای، اون یه بعد طبقاتی خیلی مهمی داره، افغان ها رو شامل میشه، میدونی؟ ایران الان فقط کردستان و بلوچستان نیست، بلکه اقل مهاجرین افغانی ایران که در تمام این سالها تحت ستم، در تمام این سالها از حقوق شهروندی در جامعه ایران محروم بودن، اینا حتما میان جلوی صحنه اگر این حرکت نابود نشه. من فکر میکنم چیزای خیلی زیبایی میتونه در راه باشه، منتها واقعا باید ببینیم با سر این جنبش چی میاد. این چیزیست که من عقلم میرسه و امید شده.
خواهش میکنم، شما خیلی متین و مستقیم صحبت میکنید. شما الان اشاره کردید که من نمیدونم چه به سر این جنبش میاد. منو به این فکر انداخت که این جنبش هنوز اعلام نکرده که سر داره،
بله.
و شاید هم به همین دلیل باشه که رژیم اون سیاست دستگیری، اعدام و شکنجه سران جنبش ها رو در حقیقت پوانش رو از دست داده و نمیتونه کسی رو دستگیر کنه و با دستگیری اون جنبش رو بخوابونه. این یکی از خصوصیات برجسته این جنبش بوده تا به حال. در این مورد شما چی فکر میکنید؟
والا رهبری به نظر من یا کسانی که میتونن کمک بکنن به سمت و سو دادن به این جنبش، نه اینکه قدرت فقط، اینا حتما از بطن این جنبش در خواهند آمد. بسیاری از کسانی که الان در زندانه، بسیاری از آقای بخشی، خانم یادم رفته اسمشونو الان، این فعالینی که به خاطر مبارزاتشون و به خاطر مواضعشون ازشون سلب آزادی شده، به نظر من اینا همه این بالقوگی رو دارن و فکرم نمی کنن مسئله سر این باشه که کی زورش بیشتر برسه، مسئله این که کی راه حل بیشتر داره. من نمیتونم دیگه بیشتر از این یعنی شعورم و افقم قد نمیده.
خواهش میکنم، شما صحبتهای خیلی واقعی و دلنشینی هم میکنید و من مطمئنم که ما میتونیم در برنامه بعدی هم باز از شما بخوایم که افکارتون، اطلاعاتتون و دانشتون رو با ما در میون بذارید. از اونجایی که به پایان این برنامه رسیدیم، من میخوام از شما خواهش کنم که اگر سخن پایانی دارید میخواهید با فعالین جنبش صحبتی داشته باشید، میکروفون در اختیار شماست.
فقط و فقط میخوام بگم که باید بسیار هوشیار باشیم. هر چه هوشیار باشیم نسبت به دخالت در امر این جنبش کمه. به نظر خبرهای دروغ، راه حل‌های قلابی، همه کسانی که ایران رو احاطه کردن نیروهای غیر صلاحیت دارن و نیروهایی هن که نفع خودشون رو از این ماجرا میخوان. بنابراین خیلی مهمه، من بیشتر از خودم بیشتر از همه نگران این قضیه هستم.
یک دونه از صحبتاتون ممنونم بینندگان عزیز. ضمن اینکه شما میتونید این برنامه رو از برنامه ماهواره‌ای از تلویزیون اندیشه برای ما پخش میشه مشاهده بکنید، میتونید در سایت رای کارگر www.رایکارگر.net هم مشاهده کنید، به اضافه اینکه در یوتیوب هم به اون دسترسی خواهید داشت. با تشکر مجدد از خانم هایده درآگاهی، فعال سیاسی، با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعدی بدرود.
منم یک دنیا از شما ممنونم و از شنونده هاتون که وقت گذاشتن به این حرفا. خیلی ممنون.